بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. لکن التعویل فیها متعین لمنافات ظاهر حال صحت البیع و فسادهی فلا یتوهم جواز التمسک به حال صحت هازل بیع. خاطر مبارک دوستان باشه، در این شرط چهارم یعنی اشتراط علم به مقدار ثمن، وقتی ایشون خواست دلیل بیاره، یک دلیل نهی النبی عن بیع الغرر بود که خیلی توضیحی در موردش نداد، بیان همون بیانی که دیروز عرض کردیم. یک روایت که به عنوان مؤید ایشون ذکر کرد، روایت حماد بن میسر بود که اون رو هم بیان کردیم و گفتیم چرا مؤیده این ادله. اما یه مانعی وجود داشت و اون روایت رفاعه نخاس بود. رفاعه نخاس، نه خناس. عرض کنم رفاعه دوستان روایتش این بود که میره یه جاریه ای رو از یک فردی میخرد با این قرار که قیمت رو خود رفاعه مشخص بکنه. بعد این شخص جاریه رو میگیره و 1000 درهم برای فروشنده میفرسته، اما فروشنده قبول نمیکنه. و حال این که رفاعه میگه من مس کرده بودم جاریه رو، به امام میگه چه باید بکنم؟ حضرت میفرمان اگر قیمت عادلش بالاتر از اینه، اون بالاتر رو باید بدی. حالا اگر کمتره نه، دیگه پس نگیر، همون رو در واقع اونی که دادی، 1000 درهمی که دادی، دیگه چیزی ازش پس نگیر. آخر روایتم میگه خب حالا اگر بعد از مس کردن من متوجه شدم این عیبی دارد، چه تکلیف چیه؟ حضرت فرمودن عرش بگیر، نمیتونی پس بدی. ظاهر اولیه این روایت این است که این معامله به این شکل که بایع و مشتری معامله بکنن و از تعیین مقدار ثمن رو بگذارن به حکم مثلا مشتری، این معامله صحیحه، اصل معامله صحیحه. خب اینو چه کار بکنیم؟ این با اون ادله ای که شما برای بطلان این معامله آوردید، برای اشتراط علم به مقدار ثمن آوردید، جور در نمیاد. روایت رفاعه رو چه کار کنیم؟ از اینجا به بعد اول بحث امروزمونه. ایشون میفرماید ما نمیتونیم به ظاهر اولیه این روایت تمسک بکنیم، باید هر جور شده تعویلش ببریم. میدونید چرا؟ چون اگر این روایت بخواد دلالت بکنه بر صحت، مشکل داره. اگر بخواد دلالت بکنه بر فساد، چند تا مشکل داره. یعنی ظاهر اولیه این روایت هم با صحت بی مشکل داره، هم با فساد بی. اگر شما بخواید بگید که این روایت میگه خریدن به حکم مشتری صحیحه، اگر این روایت میخواد بگه صحیحه، میدونید چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلش این است که اگر بی صحیحه، پس چرا امام علیه السلام میفرمان اگر قیمت عادلش بیشتر بود اون بیشتره رو باید بدی؟ به چه حساب؟ مگر شما نمیگید از این روایت استفاده میشود که بی صحیحه؟ خب بی صحیحه یعنی چی؟ یعنی هر چی مشتری حکم کرد همون باید ملاک قرار بگیره. و حالی که امام فرمودن اگر قیمت بازارش بیش از اون 1000 درهمه، اون مقدار مازاد رو باید بدی. خب این باید بدی جور در نمیاد با صحت بی به حکم مشتری، چون ظاهر صحت بی به حکم مشتری چیه؟ این است که هر کی مشتری حکم کرد همون ملاک باشه دیگه. و آنی که این روایت اینو نمیگه، دقت میکنه چه عرض میکنم؟ پس ما نمیتوانیم بگوییم این روایت دلالت میکنه بر صحت بی به این معنا که بیع به حکم مشتری صحیحه. و اگر صحیحه پس چرا باید مازاد رو بده با قیمت بازار؟ خب این از جهت صحت. اگرم بگید این روایت میگه، دقت کنید، اگرم بگید این روایت میگه بیع به حکم مشتری باطله و فاسده، اون چند تا مشکل داره. اون مشکلش بیشتر از این اولیه. اگه بدون تأویل ها دقت میکنید، این مشکلش بیشتره. چرا مشکلش بیشتره؟ ببینید دوستان، امام بعد از این که سائل میگه بایع به حکم من تمکین نکرد، نفرمودم که خب بی باطل بوده، حالا تمکین بکنه یا نکنه فرق نمیکنه، بی باطل بوده ها، بلکه چی فرمودن؟ فرمودن باید برید قیمت عادله و بازارشو در بیارید، اگر مازادی داره اون مازادو بدید. و حالی که اگر بنا بود ما بیع به حکم مشتری را فاسد بدانیم، این آقا باید هزار درهمش برگرده، جاریه را هم برگردونه. شما میفرمایید جاریه رو مس کرده، خب مس کرده باشه، این که دلیل نمیشه که جاریه رو بر نگردونه. اگر کسی جاریه بخرد به بیع فاسد، اگر کسی جاریه بخرد به بیع فاسد، خب این باید جاریه رو برگردونه ولی اون مس کرده باشه. نهایتش این است که اجرت وقت رو باید بپردازه، ولی باید جاریه رو برگردونه. این که امام فرمودن برید قیمت عادله بازار رو در بیارید، اگر مازاد داره مازاد رو بدید، این با فساد معامله جور در نمیاد. این اولا. ثانیاً آخر روایت که طرف گفت این معیوب اگر بود چه کار کنیم، امام چی فرمودن؟ فرمودن لیس علیک ان تردها علی، تو نمیتونی جاریه رو برگردونی، باید عرش بگیری. خب اینا نشانه این است که بی فاسد نیست. اگر بی فاسد باشه که نمیگن تو مقام زائی بودن این جاریه تو باید عرش بگیری، اینا نشانه این است که با فساد هم جور در نمیاد. لذا خب آقای شیخ انصاری چه کار کنیم پس؟ شما میگه اگه بگیم بیع به حکم مشتری فاسده، با این روایت جور در نمیاد، بگیم صحیحه، این روایت باز جور در نمیاد، پس چه کار کنیم؟ ایشون میگه باید تأویل ببریم، باید از ظاهر اولیه روایت بگید دست بکشیم، تأویل ببریم، با تأویل درستش کنیم. خب حالا آقای شیخ انصاری به ما یاد بده این روایت رو چجوری تأویل ببریم که مشکلمون حل بشه. ایشون میفرماید اگر ما بخوایم تأویل ببریم، ها، بگیم مثلا این که سائل گفته با انیها به حکمی، با انیها به حکمی یعنی فروخت بایه به من این جاریه را به حکم خودم، به حکم خودم یعنی با اون قیمتی که من تمام بکنم، این با انیها به حکمی گرچه ظاهر اولیش این است که بیع رو همون موقع تمام کرد، اما مرادش این نیست که بیع رو همون موقع تمام کرد. میدونی مرادش چیه؟ مرادش اینه که بایع به مشتری گفته آقای مشتری تو برو قیمت کن، هر قیمتی که در آوردی من اون قیمت رو قبول دارم، بعد که قیمتش در اومد تو از طرف من وکیلی که بگو معامله رو انجام بدی، حالا معاتاتن بدون صیغه یا بیعه به صیغه انجام بدی، ایجاب رو از طرف من بخونی، قبول رو هم از طرف خودت بخونی. ببین یه وقت هست میگیم بیع به حکم مشتری همون موقع که هنوز مشتری حکم نکرده و معلوم نیست توسط خود بایعه تمام میشه، اون یه حرفه. یه حرف اینه که نه، بیع تمام نمیشه، میگه تو حکم کن، اما میگه تو حکم که کردی، قیمت رو که در آوردی از طرف من وکیلی. آقایون میدونید موکل وقتی وکیلش میخواد معامله برای موکل انجام بده، لازم نیست قیمت رو موکل هم بداند. من شما رو وکیل تام الاختیار میکنم، ماشینمو بفروشی، به هر قیمت دلت خواست بفروش. شما که قیمت رو بدونی بسه، دیگه لازم نیست وقتی قیمت در اومد زنگ بزنی به من بگی آن قیمت اینه بفروشم یا نه. نه، من وکالت تام به شما دادم. این آقای بایعم وکالت تام داده به مشتری که مشتری چیکار کنه بعد از این که قیمت در آمد کمکم کنین معامله رو انجام بده، رو معاطاتن یا به صیغه. اینجوری باشه دوستان این بی صحیحه، اما دیگه بی به حکم مشتری نیست که محل بحث ماست که شما بخوای ازش استفاده کنی که این مشکل داره با اون حکمی که سابقا ما گفتیم. ها، لذا عرض کنم از این جهت ما مشکلی نداریم. حالا بعد از این که خوب دقت کنید، چون روایت متنش زیاد بود، روایت و رفاعه بقیهش هم باید حلش بکنیم، بعد از این که این معامله را انجام داد، خب حالا سوال، پس چرا امام فرمودن اون 200 درهم اضافه رو تو باید بهش بدی اگر قبول نکرد؟ خب اگر اینجور که شما تا حالا آقای شیخ انصاری توضیح دادید و توجیهش کردید و تأویل بردید، دیگه معنا نداره اگه بعدن قیمت بازارش 1200 درهم بود اون 200 درهم رو لازم باشه آقای مشتری بده. اونو چه کارش میکنید؟ ایشون میگه اونم حلش میکنیم. چجوری؟ بعد از این که این مشتری کنیز رو مس کرد، دراهم رو فرستاد برای فروشنده، فروشنده اگر قبول نمیکنه ممکنه به یکی از دو جهت باشه، معامله تمام شده ها، یا به واسطه وجود خیار قبل قبول نمیکنه، چون میدونید اگر وکیلم معامله انجام بده و فروشنده مقبون شده باشد واقعا، بگید باز خیار قبلو داره، او به خیار قبل قبول نکرده اون پول رو، یا نه بگید به خیار حیوان قبول نکرده، چون میدونید عبد و کنیز و گاو و گوسفند و شتر و امثال اینا همه حیوان محسوب میشن دیگه. ها، من و شما هم حیوانیم، حیوان ناطق. ها، اگر عبد و کنیز رو هم بفروشن باز اون خیار حیوانه که سه روز خیار داره مشتری، اون خیار وجود داره. البته دوستان مشهور میگن خیار حیوان مال کیه؟ مال مشتریه، نبایه. بعضی ها برای بایه هم این خیار رو قائلن. اگر ما خیار حیوان رو برای بایه هم قائل بودیم ممکنه بگیم اینجا آقای بایه که قبول نکرده بابت خیار حیوان بوده. خب حالا ممکنه شما بگید پس چرا 200 درهم رو داره میگیره اگر خیاره؟ میگیم یه وقتای آدم خیارشو، خیاری که داره ها، معاوضه میکنه، میگه آقا من اگه از این 1000 درهم بیشتر به من ندی خیارمو چیکار میکنم؟ اعمال میکنم. اگه 200 درهم اضافه رو به من دادی از خیارم میگذرم، اشکال نداره که. لذا اینجوری تتمه روایت رو حلش بکنیم که این از خیار خودش، حالا خیار قبل یا خیار حیوان، میخواد بگذره و به خاطر اینکه نیاز نداشته به این کنیز اون 200 درهم اضافه رو بگیره. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم، هنوز بحث ادامه داره ها. لکن تأویل فیها متعین، تأویل در این روایت قطعیست، باید تأویلش ببریم. چرا؟ چرا باید حتما تأویلش ببریم؟ میگه لمنافات ظاهر حال صحت البی و فساد. خوب دقت کنید، کی ظاهر روایت هم با صحت بی هم با فساد بی منافات داره؟ وقتی ما روایت رو تأویل نبریم و بگیم روایت میخواد بگه چی؟ میخواد بگه همین بی به حکم مشتری صحیح هست یا بی به حکم مشتری باطل است، بدون هیچ تأویلی. توضیح دادم چرا با صحت بی منافات داره، به خاطر اینکه اگر بی به حکم مشتری صحیح باشه که معنا نداره بگه 200 درهم اضافه رو بده. چرا با فسادش منافات داره، چون اگه فساد باشه بازم نمیتونه بگه 200 درهم اضافه رو بده، با جاریه رو برگردونه، ضمن اینکه اون آخر عرش گرفتنم معنا نداره. ها، هم با صحت بی هم با فساد بی ظاهر اولیه روایت بدون تأویل منافات داره. حالا که هم با صحت و هم با فساد بی منافات داره، فلا یتوهم جواز و تمسک به حال صحت حاصل بی، دیگه کسی نمیتونه توهم بکنه که جائز از تمسک بکنیم به این روایت برای صحت این بی. صحت این بی یعنی صحت بی به حکم مشتری مثلا. از لو کان صحیحا، چون اگر این معامله صحیح بود لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق البیع بثمن خاص. وقتی بیع به 1000 درهم برابر حکم مشتری واقع شده و صحیحه، دیگه معنا نداره قیمت المثل رو بده. این قیمت مثلها یعنی همون قیمت عادله تو روایت، قیمت بازار، اونو که دیگه واجب نیست بده. نعم بله، هیه یعنی این روایت محتاجتون الا ازید منهازت تأویل بناهن علال قوله بالفساد. اگر بگیم این روایت میخواد بگه بیعه به حکم مشتری صحیحه، یه مشکل داره. مثلا اگر بخوایم بگیم فاسده، چند تا مشکل داره. تأویل بیشتر میخواد. به انیوراد، این به انیوراد دوستان قید چیه؟ این به انیوراد قید اون تأویل فیها متعین سه سطر پیشه. لکن تأویل فیها متعین، تأویل به چه بیان؟ به این بیان، به ان یراد من قولهی با انیها به حکمی قطع المساومه علا ان اقومها علا نفسی به قیمت حل عادل فی نظری. مراد از این که سائل گفت بایع فروخت به من جاریه را در مقابل حکمی که من در ثمن بکنم، ها، اینه که اینا مساومه را قطعش کردن. مساومه را قطعش کردن یعنی چی؟ یعنی گفتگوهاشون رو تمام کردن با این قرار، الا ان اقومها الا نفسی به قیمت حل عادله. یعنی قرارشون بعد از گفتگوها این شد که قیمت کنم من مشتری اون جاریه رو بر علیه خودم، یعنی برم قیمت بازارشو در بیارم، اما قیمت عادله فی نظری، یعنی به نظر خودم قیمت عادله باشه، نه هرچی دلم خواستا. آخه یه وقت هست میگیم آقا تو آدم عادلی هستی، تو آدم خوبی هستی، قیمت عادله رو در بیار. البته تو کارشناسی دیگه، خودت قیمت رو در بیار. حیث و ان رفاعه کان نخاسن، چون رفاعه برده فروش بوده، یبیع و یشتر رقیق، رقیق یعنی مملوک، عبد، کنیز، اینا رو خرید و فروش میکرده، معلوم میشه خودش به عنوان یک کارشناس میخواسته روی این، عرض کنم، کنیز قیمت بگذاره. فقومها رفاعه علا نفسه، بعد رفاعه میاد علیه خودش قیمتشو تعیین میکنه به 1000 درهم. حالا به 1000 درهم که تعیین کرد، بعد تازه میخواد چیکار کنه؟ معامله رو انجام بده. حالا اون معامله رو انجام بده، اما معاتاتن، یا معاتاتن انجام میده، و اما ما انشاء الایجاب وکالتن والقبول اصالتن، یا صیغه میخونه. البته صیغه رو از هر دو طرف میخونه، ایجاب رو از طرف بایه میخونه به وکالت، و قبول رو هم از طرف خودش انجام میده اصالتا. بعد فلما مسا، این فلما مسا رو چرا داره ادامه میده؟ شاید شما میگه خواهم دو بس بود دیگه، اما هنوز روایت مشکلش حل. چرا؟ به خاطر این که اگر واقعا این اصالتا از طرف خودش قبول کرده، وکالتا هم از طرف بایه ایجاب خونده، پس چرا امام فرمودن اون 200 درهم اضافه رو اگر قیمت بازار در اومد باید بدی؟ خب دیگه قیمت وکالتن در اومده بود و اینم انجام داده بود و تمام بود دیگه، 200 درهمش دیگه برای چی؟ برای که پاسخ اینو بده داره ادامه میده. فلما مسها، وقتی مشتری مس کرد، رفاع مس کرد جاریه را، مقاربت با او کرد، و بعثت دراهم، بعد دراهم رو فرستاد، ولم یقبلها، و بایه اون را قبول نکرد، مالک لم یقبل حل مالک، مالک و بایه اون را قبول نکرد. حالا اون را قبول نکرد به خاطر چی؟ لم یقبل حل مالک لظهور قبن له فی البیع، چون معلوم شده این مقبون شده. یعنی مثلا کنیزی که مثلا حالا 3000 درهم میارزیده، این 1000 درهم تعیین کرده، مقبون شده. و ان رفاعه مخطئ فی القیمه، رفاعه قیمت رو به خطا تعیین کرده، پس یا به جهت خیار قبن است که او قبول نمی کنه، اول ثبوت خیار الحیوان للبای علل قول بهی. اگر ما خیار حیوان رو برای بایه قائل شدیم، و حال این که دوستان مشهور معتقدن خیار حیوان مال کیه؟ مال مشتری حیوان است، نه مال بایه. البته اون طرفش هم قائل داره، حالا اگر پذیرفتیم خیار حیوان هم احتمالش وجود داره. خب این تا اینجا دوستان سوال دارید؟ بگید.
خیار
اون جاهرن چون خودش تعیین کرده. خیار عیبو میتونه.
خب امام گفت که نمیتونی، شما باید عرش بدید.
عرش مال خیار عیبه دیگه.
نه خیار عیب اینه که تو خواستی فسخ کن، خواستی عرش بدید.
حالا اون این که نمیتونه فسخ بکنه، اون الان ایشون بحث میکنه، میگه شاید جاریه حامله شده، از باب اینکه امه ولد شده نمیتونه پس بده. یا اینو الان میگیم، اون قسمت دوم طلب شما باش، اما اون قسمت اول رو جواب دادم. علت این است که قیمت رو خودش تعیین کرده، اون که سرشو کلا نذاشته، اون که مقمونش نکرده، این قیمت رو خودش تعیین کرده. اون جاریه رو الان میگیم، اجازه بدید تمام بشه. بس تمام بشه.
توی وکیل
نه، ببینید وکیل این اختیار را دارد که بدون، دقت کنید آیون، وکیل این اختیار را دارد که هر قیمتی تعیین میکنه به موکل اطلاع نده. لازم نیست موکل اطلاع پیدا کنه تا من بتونم معامله رو بکنم. اما این معناش این نیست که وکیل هر بلایی خواست سر موکل در بیاره. که اگه شما وکیل منی، ماشین 10 میلیون رو تمتونی 1 میلیون بفروش، که بفروشی خیانت کردی، بعدم من خیار قبل دارم. خیار قبل سر جای خودش، فقط اطلاع میتونه نده. میخوام بگیم بدون اطلاع بیعش صحیح، لازم نیست موکل اطلاع از مقدار ثمن یا مثمن داشته باشه. چرا میگید بعیده؟ چرا؟ مشکلش چیه؟ ببینید ما از اون طرف هم خواستیم بگیم که اگر شما بخواید بگید این روایت داره میگه بی به حکم مشتری صحیحه، مشکل داریم. بخواد بگه بی به حکم مشتری باطل است بدون تعویل، بازم مشکل داریم. ما این و این روایت هر طرف میریم به در بسته میخوریم. با این وضعیتی که برامون پیش اومده، ایشون معتقد بهترین راه همینه. گرچه ممکنه تو وهله اول اینا به ذهن نرسه، اما بالاخره اون طرفش هم توجه بکنید که ما هر طرف میریم به در بسته میخوریم، اونو چه کارش کنیم؟ شما تو ید الله فوق ایدیهم و آیاتی از این دست، ید رو نشانه چی میگیرید؟ قدرت میگیرید. میگید آقا ید ظاهرش ید دیگه. میگیم خب بابا اون بحث کلامی رو هم داریم که خدا جسم ندارد. با توجه به اون شما راحت ید رو ید قدرت معنا میکنه، گرچه ظاهر اولیش این نیست. اینجا ما اون طرفش مشکل داریم. اینو توجه بکنید، ایشون میفهمن نه بعید که نیست، چه قریبم هست. دوستان بزرگوار اجازه بدید بگید.
شما فرمودید مثلا بایر دیلی سرقم میگیره از حق اختیارش میگیره، حالا اگه بعد 3 روز باشه، یعنی بعد اختیار حیوان باشه چی؟
هیچ دیگه. اگه بعد خیار حیوان باشه، خیار قبل هم نداشته باشه، دیگه نمیتونه از خیارش بگذره و پول بگیره. یه خیاری ندارد که بخواد پول بگیره.
یعنی
این مال فرضیه که تو همون 3 روز بوده. ببینید ما میخوایم روایت توجیهش کنیم. میگیم یا تو 3 روز خیار حیوان بوده، یا خیارش خیار قبل بوده. تازه خیار قبل هم اگه شما گفتی فوریه، باز باید بیاریش تو همون زمان فوریت. دیگه تو زمان تراخی نمیتونی بگی. میخوایم توجیه کنیم روایت رو که امام که فرمود اون مازاد رو باید بده، این مال فرضیست که این آقا خیار داره و بابت خیارش میخواد این پولو بگیره. خب دوستان بزرگوار، در فرضی که ما بگیم، دقت کنید چه عرض میکنم، در فرضی که ما بگیم بایع به خیار حیوان 1000 درهم رفاعه رو نپذیرفت و رد کرد، اینجا اگر شما بگی به خیار حیوان بوده، یه اشکالی پیش میاد و اون اشکال این است که پس چرا با اعمال خیار توسط بایع امام فرمودن ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقص؟ ها ایشون میفرماید که یک توجیه همینی که الان عرض کردیم، همینی که الان عرض کردیم و گذشت، این که مراد این باشه که لزوم رد اون مقدار ناقص، یعنی اون 200 درهم، از این بابه که مشتری میخواد مالک رو هر جور شده راضی کنه که جاریه رو پیش خودش نگه داره. میبینه بایع به جاریه نیاز نداره، یه خیاری هم داره ممکنه این جاریه رو از دست بده، حالا یه علقه‌ای به این جاریه پیدا کرده یا به هر دلیل، میخواد جاریه رو هر جور شده پیش خودش نگه داره. میگه آقا تو بیا این 200 درهم اضافه رو از من بگیر که قیمت مثلا این جاریه 1200 درهمه، از اون خیاره بگذر. این یک احتمال که عرض کردم و گذشت، البته حالا عبارت چه الان میخونم. اما یه احتمال دیگه هم این است که نه، بگیم اگر امام فرمودن اون 200 درهم اضافه رو تو باید به بایع بدی، از باب این است که جاریه حامله شده و چون حامله شده ام ولد شده دیگه نمیتونی تو برگردونی، چون میدونید ام ولد باید پیش مولایی که از او ولد دارد بماند تا وقتی که مولا بمیره و این جاریه عرض کنم آزاد بشه از سهم الارث بچه ها. لذا بگیم چون ام ولد شده امام فرمودن این 200 درهم رو برگردون. بعضی هم گفتن آقا احتمالم داره بگیم این مال جاییه که اون جاریه تلف شده باشه. البته خود شیخ میگه این احتمال سوم احتمال خوبی نیست. میدونی چرا؟ چون امام علیه السلام بعد از اون سوال از عیب چی فرمودن؟ فرمودن فلیس علیک ان تردها، تو نمیتونی اونو برگردونی. معلوم میشه هنوز زنده است که میگه نمیتونی برگردونی، باید عرش بگیری. ها؟ این که امام علیه السلام بعد از سوال از عیب فرمودن تو میتونی عرش بدی، نمیتونی جاریه رو پس بدی، معلوم میشه جاریه زنده است. پس این احتمال سوم احتمال خوبی نیست. خب نهایتاً دوستان مرحوم شیخ میفرماید هر تأویلی رو در روایت بپذیرید، اون چه که روشنه اینه که این حرف ضعیفه که یه کسی بگه آقا این روایت میخواد بگه بی به حکم مشتری صحیح هست اما سمن منصرف به قیمت بازاره. این مشکله. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ببینید یه وقت هست یه کسی میگه آقا پنجره ها رو ببندید، آقا 2 دقیقه ببندید این دعوا تموم میشه. عرض کنم محضرتون هم حواس من پرد میشه هم حواس شما. ایشون میخواد خبر بده شما که چه خبره. عرض کنم محضرتون کجا بودیم؟ من آقا تو منبرم همین جورم، یعنی اگه یه لحظه حواسم پرت بشه رشته دستم در میره. عرض کنم محضرتون آره، ببینید شما هر تأویلی رو تو روایت بپذیرید، اون چه که روشن است این حرف درست نیست که یه کسی بگه آقا بی به حکم مشتری صحیح، یعنی این روایت میخواد بگه ها، این روایت میخواد بگه بی به حکم مشتری صحیحه اما ما حکمی که مشتری میکنه قبول نداریم، قیمت بازار. یعنی من بیام بگم آقا ماشینم رو فروختم به هر قیمتی که خودت تعیین کنی، بعدم شما بگی قبل تو، بگیم این بی صحیحه اما قیمت شما ملاک نباشه. چی ملاک باشه؟ قیمت بازار ملاک باشه. ایشون میفهمد این حرف درستی نیست، این روایت هم اینو نمیخواد بگه، هیچ کدوم از تأویل ها نمیتونه این رو ثابت کنه. ها؟ ضمن این که این خلاف قراریست که متبایعین با هم دیگه گذاشتن، متبایعین معامله رو بردن روی حکمی که مشتری بکنه، و حالی که حکم مشتری ممکنه کمتر از بازار باشه یا بیشتر از بازار باشه، بعد شما میگید ملاک این نیست، ملاک قیمت بازاره. خب اینا معامله نکرده بودن. ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. بدتر از این اینه که یه کسی بگه، خوب دقت کنید، مثلا بایه اینجوری بگه، بگه آقا بعتو که به سعر ما بعتو. یه کسی میاد در مغازه یه کسی میگه آقا من این برنج رو ازت میخوام بخرم، میگه آقا بعت فروختم به هر قیمتی که تا به حال فروختم، تا به حال این برنج رو من کیلو چند میفروختم، هر چی میفروختم به تو هم همون قد میدم، برو تحقیق کن این 10 تا مشتری ببین چند از من خریدن. بی رو اگه بخواد اینجوری تمام کنه، مشتری نمیدونه قیمتی که تا به حال فروخته چقدره ها، میگه بعتو که به سعر ما بعتو، به اون قیمتی که تا به حال میفروختم به تو هم همینقدر میفروشم، 100 کیلو بعت فروختم به همون قیمتی که تا به حال فروختم. ایشون میفرماید اگر کسی بخواد یه همچین معامله اینجوری انجام بده، بعد اگر مشتری نخواست بگه مشتری خیار داره، ایشون میفرماد این ضعفش از اون قبلیه بیشتره. چرا؟ چون ببینید آقا خیار قرار رو، اینو دیروز بود عرض کردم، خیار قرار رو، مشکل قرار رو حلش نمی کنه. ولی اگر بنا باشه خیار مشکل قرار رو حل بکنه، شما هر بیعی رو باید بگید هر بیعی قراری صحیحه، با یه خیار درستش کنید. ایشون میفهمند اگر بیعی فی نفس قراری باشد باطله، خیار نمیتونه اون رو جبران بکنه. فقط ممکنه یه کسی بگه اگر خیار جبران نمیکنه تو خیار رؤیت پس چرا این حرفو نمیزنید؟ آخه تو خیار رؤیت چجوریه؟ من میام ماشین خودم رو به شما میفروشم بدون اینکه شما ماشین رو دیده باشی. فقط چه کار میکنم؟ میگم آقا ماشین من پرایده، مثلا مدل 94، مثلا فرض کنید رنگش اینه، تا حالا رنگ نقاشی شده یا نشده، موتورش سالمه، ویژگی‌هاشو بهتون میگم. که این ویژگی ها رو به هر بنگاداری بگی مثلا قیمت رو به دستت میده، با 50 تومن بالا پایین قیمت رو به دستت میده. مثلا عرض میکنم با ذکر اوصاف بدون این که شما دیده باشی این معامله رو انجام میدیم. بعدم طرف خیار رؤیت داره. خیار رؤیت داره یعنی چی؟ یعنی اگه بعدن من ماشین رو براش آوردم معلوم شد 94 که نیست، چی؟ 92. گفتم نقاشی نداره، نقاشی هم داره. گفتم موتورش مشکل نداره، موتورش از وسط نصف شده بود جوش دادن. خب این خیار رؤیت داره میتونه معامله رو به هم بزنه دیگه. مستشکل میگه خب چطور اینجا شما به یه قراری رو با بگو خیار درستش کردید؟ شیخ میگه ما به یه قراری رو با خیار درست نکردیم. چرا؟ چون تو خیار رؤیت اوصاف مبی ذکر شده بود، شفاف بود، فقط این آقا دروغ گفت. اوصاف بیان شده بود، به قراری نبود. و اگر الان ما خیارم به این آقا میدیم به خاطر که اوصافی که ذکر کرده با اون چه که واقعیت داره تطابق نداره، و الا به قراری نبود، جهلی و خطری وجود نداشت. نگاه کنید عبارت رو. و قوله ان کان قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقص. قول امام که فرمودن اگر قیمتش بیشتر باشه، قیمت کنیز بیشتر باشه، تو باید حتما اون ما نقص رو چیکار کنی؟ پرداخت بکنی. اما ان یراد به این قول لزوم ذلک علی من باب ارضاء المالک اذا اراد امساک الجاریه، یا اراده شده به این کلام، به این وجوب رد ناقص که امام فرمودن، اراده شده چی؟ اراده شده لزوم رد ناقص. ذالک رو بزنید به رد ناقص. لازم است این رد ناقص بر این آقای مشتری از چه باب؟ از باب این که میخواد مالک رو راضیش کنه. اگر مشتری اراده دارد امساک جاریه رو و میخواد مالک رو راضی کنه، خب گفته این پول تو بده تا راضی بشه. حیث ان المالک مثلا لا حاجت له فی الجاریه. فرض بکنید آقای مالک بایه نیاز به این جاریه نداره، همچی بعدش هم نمیاد که خیار رو اعمال نکنه، اما میبینه سرش کلا رفته، اگه بهش 200 درهم اضافه رو بدیم حاضره که از خیارش بگذره. فیسقط خیاره به بذل تفاوت، ساقط میکنه بایه و مالک خیار خودش رو با بذل تفاوت توسط آقای مشتری. یا اینه و اما ان یحمل علی حصول الحبل بعد المس، یا اینکه حمل بشه بر اینکه حاملگی، حبل یعنی حاملگی بعد از مس حاصل شده. فسارت این جاریه ام ولدن، و چون ام ولد شده تعین علیه قیمتها، متعین است بر آقای مشتری که قیمت رو بده، قیمت واقعی رو بده، چون مثلا مقبول شده یا به واسطه اون خیار حیوانی که داره. اذا فسخ البایه، یعنی اگر بایه فسخ هم بکنه اون معامله رو، اون 1000 درهم از بین میره، حالا قیمته چون ام ولد شده قیمت روزش رو باید پرداخت بکنه. البته یه احتمال سومی هم داره و قد یحمل علی صورت تلف الجاری، احتمال هم داره بگیم آقا چون جاری مرده این مجبور پولشو کامل بده. ایشون میفهمد البته این درست نیست. و ینافیه قوله فی ما بعد فلیس علیک ان ترده، این که آخر روایت میگه تو نمیتونی جاریه رو برگردونی باید عرش بدی، این نشان از این است که جاریه هنوز زنده است. و کیف کان، آقایون هر کدوم از این تعویلا رو که بگیدا، فل حکم به صحت البیع به حکم المشتری و انصراف الثمن الى القیمت السوقیه لهذه الروایه ضعیف. این که یه کسی بگه آقا این روایت میخواد بگه آقا بیعه به حکم مشتری صحیح هست، اما حکم مشتری ملاک نیست. چی ملاکه؟ قیمت سوقیه. ها حکم به صحت بیعه به حکم مشتری، اما ثمن منصرف به قیمت سوقیه است، حکم مشتری ملاک نیست. اگر یه کسی برای این روایتی هم چرفی رو بزنه این ضعیفه. عرض کردم چرا ضعیفه؟ یه دلیل خیلی شسته رفته و پوسکندش اینه، ما قصده لم یقع ما وقع، اینا قرار شد به حکم مشتری تمکین کنم. شما میگه حکم مشتری ملاک نیست. چی ملاکه؟ قیمت بازار ملاکه. ما قصده لم یقع ما وقع لم یقع. و از اف منه ضعیفتر از این حرف اونیه که اسکافی گفته، ما انل اسکافی، یعنی اون چه نقل شده از اسکافی. اسکافی چی گفته؟ من تجویز قول البای، جائزه که بای اینجوری معامله انجام بده، بگه بعتو که به سعر ما بعتو. آقایون بعتو که به سعر ما بعتو یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری میفروشم این برنج رو به تو به همون قیمتی که تا به حال فروختم، به سعر ما به تو، سعر یعنی قیمت، به قیمت آنچنانی که تا به حال فروختم. و یکون للمشتری الخيار، بعد مشتری خیار داره، یعنی اگه بعدن فهمید قیمت بالاست میتونه معامله رو انجام نده. ایشون میفهمه این دیگه از اون ضعیفتره. چرا ضعیفتره؟ ها میگه و يرده، رد میکنه این حرف رو، ان البی فی نفسه اذا کان قررا فهو باطل، اگر بی فی نفس قرار باشه این باطل. فلا یجبره الخيار، خيار مشکل قرار رو حل، چرا حل نمیکنه؟ چند بار گفتم تو این چند روز علتش این است که اگر با خيار شما بخوای مشکل قرار رو حل کنی، همه بیای قراری رو میتونی بگی صحیحه، با یه خيار درستش کنی. ها بله، باریکلا دیگه مستاقی برای اون لاغرر نمیمونه. و اما بیع خیار رؤیا، یه کسی میگه خب اگر خیار مشکل قرار رو درست نمیکنه، تو خیار رؤیا چرا این کارو میکنید؟ میگید خیار مشکل قرار رو درست میکنه. و اما بیع خیار رؤیا، بیعی که توش خیار رؤیا وجود داره، یعنی به عرض کنم اوصاف یه معامله انجام شده، ایشون میگه فذکرال اوصاف در چنین بیعی به منزلت اشتراطها، به منزله این است که این اوصاف رو انگار شرط کرده. المان ان حصول الغرر، وقتی یک کسی اوصاف رو شرط میکنه یا ذکرش میکنه که به منزله شرط است، این مانع از قراری شدن این معامله است. دیگه قراری تو این معامله وجود نداره، ریسکی جهلی وجود نداره، خطری وجود نداره، ولذا اصلا قراری نیست اونجا تا شما بگی خیار مشکل قرار رو حل کرده. کما تقدم عند حکایت قول اسکافی فی مسئله القدره علی التسلیم. البته من این عبارت رو پیدا نکردم کجا تقدمه، پیداش نکردم. صفحه شو به من میگید تو قدرت بر تسلیم، من گشتم پیدا نکردم. حالا صفحه شو به من بگید. خوبه بگید. آقایون عذرخواهی میکنم، فردا تعطیله، جلسه بعدیمون شنبه، فردا شهادت امام مجتبی علیه السلام هفتم صفر. یه نفر سرر میکنه.